بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، کتاب الاجاره، استاد مروی، جلسه 399، مورخ 14/1/89.
حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم على اهل بيته الطيبين الطاهرين صلاه ترغم انوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. سلام در احکام اجاره در مسئله اجاره برای حیازت مباحات می باشد. مقدمه را عرض کردیم که در مقدمه حیازت رو معنا کردیم، ارکان معتبر در حیازت رو ذکر کردیم و دلیل بر این که حیازت از اسباب مملکه هست بررسی شد. بعد از این مقدمه ابتدا صور مسئله رو که حضرت امام در تحریر مسئله 37 اشاره می کنند ذکر می کنیم، سپس بررسی استدلالی این صور رو انجام می دهیم. چهار صورت حضرت امام برای اجاره بر حیازت مباحات ذکر می کنند. صورت اولین است که زید عمر رو اجاره می کند برای حیازت مباحات، هیزم براش از بیابان جمع کنه، برای گوسفنداش علف جمع کنه، آب از رودخانه براش بیاره، صید ماهی کنه برای عمر. اینجا زید که عمر رو اجاره کرده برای حیازت مباحات، زید قصد داره با حیازت عمر مالک این آب و هیزم و گیاه و ماهی بشود. اجیر هم که عمر باشد قصد داره عمل رو برای اجاره کننده انجام بدهد، قصد وفا به اجاره داره. اینجا حضرت امام می‌فرمایند آن مباحات با حیازت عمر ملک مستأجر و زید می شود، هم اجاره درسته هم با اجاره اون هیزم و علف و آب و ماهی ملک اجاره کننده می شود. این یک صورت. صورت دوم این است که اجاره منعقد شده اما اجیر که عمر باشد وقتی حیازت میکنه جمع میکنه علفها، هیزمها، آب رو از رودخانه بر میداره، ماهی رو صید میکنه، قصد دارد خودش مالک بشود نه زید اجاره کننده. درسته اجاره شده بره هیزم جمع کنه، میبینه هیزم ها فراوان، خیلی خوب، خودش هم احتیاج داره، قصد مالکیت خودشو میکنه. در این سوره حضرت امام میفرمایند این محاز ملک اجیر است که امر باشه نه ملک اجاره کننده. البته امر اجیر دیگه اجرت رو در اجاره استحقاق نداره. به عبارت اخرى مثلا اجاره فسخ است، اجرت به جیب اجاره دهنده برمیگرده، اجاره بی اجاره، امر اجیر چون قصد کرده خودش مالک بشه و حیازه خودش مالک هیزم و علف و آب و این ماهی سید شده خواهد بود. یه هم صورت دو
تفسیری هم نمیشه این
حالا در عبارت تحریر آمده اگر اجاره بشه مدت معینه، حالا ما بررسی میکنیم فعلا صور رو اشاره کنیم بعد میگیم شکلای مختلفی پیدا میکنه حکم چیه، به دقت فعلا علل اجمال صور رو بدونیم تفصیلش میرسه. صورت سوم این است که زید عمر رو اجیر کرد برای حیازت مباحات، عمر اجیر وقتی عمل حیازت رو انجام میداد نقص کرد خودش مالک بشه و نقص کرد عمل رو وفاء به اجاره انجام بده، نقص خودش رو کرد نقص مستأجر رو، فقط حیازت کرد اینا رو جمع کن، نه به قصد این که خودش مالک بشه نه به قصد این که دارم وفاء به اجاره انجام میدم. در این صورت وضعیت این محاز و ملکیتش چگونه؟ حضرت امام می‌فرمایند ظاهر این است که این محاز ملک هیچ کس نشده و بر اباحه اصلیه باقی هست، رفت دریا، اجاره شد برای که ماهی صید کن، رفت دریا ماهی رو صید کرد، در حال صید ماهی نه قصد وفا به اجاره داشت و نه ماهی رو به قصد مالکیت خودش عیادت کرد، نه قصد مالکیت خودش رو داشت و نه قصد مالکیت اجیر رو داشت. هیچ کدوم ماهی رو گرفته از دریا، فرض میشه، حالا این فرض تا بعد برسیم هست نیست، تحقق داره یا نداره، ولی امام تصویر میکنن در تحریم، ماهی رو گرفته، نه قصد مالکیت خودش رو داشته، نه قصد مستأجر رو داشته، اجاره کننده رو. امام میفرماین اینجا این ماهی بر اباحه اصلیه خودش باقی است، ملک هیچ کس نشد. یعنی اگه کسی دیگه آمد از دست این آقا ماهی رو گرفت به قصد تملک، مالک میشه. البته اضافه میکنن علا اشکال، مسئله بی اشکال نیست، در مسئله مشکل وجود داره، اشکال که خب اینجا دیگه باید در وقت بررسی برسیم این صورت چجوریست، چه کسی مالک است او رو، این علا اشکالیم که تو کلام امام آمده یعنی چه، اشاره به چه نکته است، اینا رو بررسی کن. اینم صورت سوم. صورت چهارم این است که زید عمر رو اجاره نموده است برای جمع هیزم، جمع کردن سنگ ها از روی زمین، اما نه به قصد تملک و استیلاء بر محاض، بلکه برای غرض عقلایی دیگر. میخواهد در زمین منزل بسازه، زمینی که جز مباحات اصلیه است فرضاً. امر رو اجیر می کند که سنگهای روی این زمین رو جمع کنه، کنار بزنه. امر هم به قصد وفا به اجاره این کار رو انجام میده، یا علفای روی زمین رو میزنه کنار، یا سنگا رو یک کنار جمع میکنه به قصد وفا به اجاره. اینجا هم حضرت امام میفرمایند نه مستأجر مالک این محاض و نه اجیر. این سنگ ها و هیزم های جمع شده بر اباحه اصلیه باقیست، شخص دیگه بیاد ید بذاره روی این هیزم های جمع شده به قصد تملک، مالک اونها میشه. این صور چهارگانیست که حضرت امام در این مسئله بیان میکنن. مراجعه بفرمایید به عروت الوثقا و حواشی عروه، شاید یکی از طولانی ترین مسائل در عروت الوثقا همین مسئله است. خود مسئله بسیار طولانی مطرح شده، مفصل به بعضی از مبانی هم مرحوم سید اشاره میکنه. حواشی متعدد و مفصلی هم از مرحوم آقای بروجردی مرحوم نارینی، مرحوم آزیا، محقق اصفهانی در این مسئله وجود دارد. مرحوم سید تابورده جا میفرماید، حکم ذکر میکنه در همین مسئله، میفرماید مبنیتون بر این که آیا حیازت از امور قهریه است یا قصدیه. چهار حاشیه مفصل میزنن محققی. مرحوم آقای بروجردی میفرماید بل مبنیتون علا کذا. مرحوم نائینی میفرماید بل مبنیتون علا کذا. محقق اصفهانی میفرماید بل مبنیتون علا کذا. مرحوم آزیا عراقی میفرماید بل مبنیتون علا کذا. فرماید بنای مسئله، دلیل بر مسئله، مبنای مسئله اون حرف سید نیست، حرف دیگریست. آقای بروجردی مطلب میفرمایید. مرحوم نائینی عبارت دیگه دارن، محقق اصفهانی عبارت دیگه دارن، آزیا عراقی عبارت دیگه دارن. اینا باید رفت و رجوع بشه بالاخره ببینیم مبنای مسئله چی. دقت کنید، قبل از این که تک صور مورد بررسی قرار بگیره، از عبارت تحریر بل التزام یه نکته استفاده می شود و اون نکته این است که اجاره غیر برای حیازت مباحات جایز است، صحیح است. زید عمر رو اجاره کنه برای حیازت مباحات درست. لذا صورت اول میفرماین زید مستأجر و اجیر کننده مالک میشه. صورت دوم میفرماین اجاره فسخ میشه. صورت سوم میفرماین هیچ کس مالک نمیشه. صورت چهارم اجاره درسته، هیچ کس مالک نمیشه. صورت سوم علا اشکاله. صورت چهارم میفهمم قطعاً هیچ کدوم مالک نمیشه. پس اجاره برای حیازت مباحات فی الجمله درسته. سید صاحب عروه ابتداء مسئله به این دلالت التزامی تصریح میکنه، میفرماید یجوز الاستیجار لحیازت المباحات کل احتطاب والاحتشاش والاستقاء. اجاره برای حیازت مباحات درسته. زید عمر رو اجاره کنه برای از کنم هیزم براش جمع کنه، این درست مالک هیزما میشه مثلا در بعضی از صبح. زید عمر رو اجاره کنه بگه برو از صحرا علف بچین برای گوسفندان من بیا، اجاره درسته. وقتی عمر علف ها رو چید زید مثلا در بعضی از صبح مالک میشه. زید عمر رو اجاره میکنه برای استقا، میگه برو از آب رودخانه که از مباحات اصلیت بردار برای منزل من بیا، اجاره درسته. عمرم میره ظرف رو پر آب میکنه، به مجردی که عمر ظرف رو پر از آب کرد زید مالک این آبها میشه. لذا سید صاحب عروه میفرمان در بین را اگه کسی بیاد این آب رو از عمر به زور بگیره ضامن زیده، یعنی زیدی که اجاره کرده میتونه بیاد بگه من عمر رو اجاره کردم، آب رو برداشت از رودخانه، آب با اجاره من ملک منه و ملک منو غصب کردی، حالا ضامنی باید پولش عین یا مثلش و مثل یا قیمتش رو به من پرداخت کنی. مثلا دقت کنید در این نکته که یکی از نکات محوری این مسئله است اختلاف وجود داره. در اصل این که آیا اجاره غیر برای حیازت حفاظت مباهات صحیح هست یا نه اختلاف وجود دارد. لذا همینجا حاشیه مرحوم آقای بروجردی رو بر عروه مراجعه کنید. مرحوم آقای بروجردی می‌فرماید محل و اشکاله این که بشود کسی دیگری رو اجاره کنه برای ریاضت مباحات محل اشکال معلوم نیست درست باشه اصلا. وقت توضیح میدن مگر این که برای مقدمات او رو اجاره کنه او برود اون محاض رو بیاره اینا رو بعدا توضیح میدیم. وقتی آورد این آقا قصد ملکیت کن و الا اجاره برای ریاضت مباحات که با عمل او این آقا مالک بشه این محل اشکال این درست نیست. مرحوم نائینی هم حاشیه‌ای دارن می‌فرمایند جواز اجاره غیر برای حیازت مباحات متوقف بر اثبات اموری که لا یخلو جمیع ذلک عن الاشکال اثبات این امور خالی از اشکال نیست. ما نمیتونیم به نوعی مسئله رو تصویر کنیم مبنایی کنیم که بگیم اجاره غیر برای قیادت مباحات درسته. پس نتیجه این که در اصل این مسئله که بگوییم اجاره غیر برای حیازت مباحات صحیح است جمعی از محققین تأمل و اشکال دارند تا چه برسه به صورشو که بررسی کن. وجه تأمل و اشکال حداقل یکی از این دو وجه هست که اشاره میکنی. وجه اولین است که بگوییم در حیازت دو نکته معتبر است. نکته اول حیازت از امور قهریه و احتیاج به قصد نداره که در مقدمه بحثشو داشتیم. نکته دوم حیازت و ملکیت محاض برای کسی که عمل حیازت از او صادر شده. خب بنابراین اگر حیازت از امور قهریه و فقط واقع میشه برای کسی که عمل حیازت رو انجام داده هر کسی که به صحرا رفت هیزم جمع کرد قهرن همون عامل مالک هیزم است. هر چی به دریا رفت ماهی سید کرد، خود اون شخص مالک ماهیست. اگر اجیر مالک ماهیست، زید عمر رو اجاره کرده که برای زید ماهی صید کنه، صید ماهی برای زید واقع نمیشه، لذا این اجاره برای زید مستأجر و اجاره کننده هیچ سودی نداره، پس اجاره باطل است. یک مبنا. به این مبنا در کلام مرحوم سید صاحب عروه اشاره شده است. بله، داخل پرانتز اشاره می کنیم، اگر گفتیم حیازت از امور قهریه احتیاج به قصد نداره، ولیکن هر کسی که مالک عمل حیازت است مالک محازم هست. طبق این مبنا میتونیم بگیم این اجاره صحیح هست. خوب دقت کنید، رکن دومی که ما توضیح دادیم در وجه اول، اون رکن رو قبول نکنیم، بگوییم محاض از آن کسی که عمل از او صادر میشه نیست، بلکه محاض که ماهی و هیزم و علف ملک آن کسی که عمل حیازت رو مالک است. خب بنابراین امر اجیر اگر خودش اجاره نداده بود، مالک عمل حیازت خودش بود، چون مالک عمل خودش بود ماهی صید شده رو مالک می شود. اما وقتی که امر اجیر با عقد اجاره عمل حیازت رو به زید تملیک کرده، مثل وقتی عمل خیاطیشو به او تملیک میکرد، نقاشیشو به او تملیک میکرد، الان با عقد اجاره عمل حیازتشو به غیر تملیک کرده، گفته عمل حیازت رو زید مالک هستی. هر کسی که مالک عمل حیازت هست محاض رو قهرن مالکه. خب طبق این مبنا امر به دریا رفت ماهی رو حیازت کرد، صید کرد، عمل حیازت رو زید به اجاره مالک شده. حالا که عمل حیازت رو مالک است، پس محاض رو مالک است. زید مالک ماهی شده است به عمل عمل. بفرم
عمل رو کسی رو که عمل رو خود مستجر مالک این زیادت یک عمل هست نمیدونه. چرا
سوال
که میگیم که به اصطلاح قهری هست، یعنی این قدر ترکیار.
سوال: اگر زید عمر رو اجاره کرد تا لباسش رو بدوزه، درست؟ پارچه رو آورد داد زید به عمر، گوید عبا برای من بدوز. عمر این پارچه رو گرفت، در حال کارم غفلت داشت از اینکه عبای زید رو داره میدوزه، عبا رو برش زد، بعدم زیر چرخ گذاشت، عبا رو دوخت کنار گذاشت. اون نتیجه عمل به نظر شما ملکه کیه؟
خب همین صحبت من میخوام بگم اینجا بحث اصلا اینه، اون خیاطی رو که ما اونجا داریم،
بله،
اونجا زیادت رو که داریم
فرق داره یا یکی
جدایه؟
دو تا عمل جداست، فرق داره یا فرق نداره؟ تفاوتش چیه؟
تفاوتش
از کجا اونجا قصد لازمه، اینجا قصد لازمه، به چه دلیل؟
یکی زیادت از امور قصدیه است، چه قصد بکنه چه نکنه، مالک اون
قابل هست. یعنی شما مبنا رو دارید توضیح میدید بالاخره. بله حالا برسید،
من میگم یک بر اساس این مبنا این تحلیل درسته، یعنی این شرط نمیدونه.
بس این بود که ما گفتیم در وجه اول دو تا رکنه، یکی حیازت از امور قهریه است، یکی عمل حیازت مال عامله. یک در پرانتز گفتیم این وجه، این رکن دوم کسی قبول نکنه که بعد توضیحش میاد، بگوید آقا حیازت از امور قهریه است، قصد نمیخواد، اما حیازت برای کسی واقع میشود که مالک عمل حیازت هست. اینجا مستأجر مالک میشه، احتیاج به قصدم نداره، نیاز به قصدم نداره. خب نتیجه عمل به تبع او هست یا نیست؟
کسی که قائل به این مبنا که حیازت بلا، یعنی بدون اینکه در اختیار او باشه بر اساس عمل حیازت، مالک اون شخص عامل.
نه، اون شخص عامله که وجه اول بودون که درست، اون که بحثی نیست. اگه کسی بگوید فقط عامل مالک حیازت است که جای بحث نداره، فقط عامل مالک اجارم باطله. اما بحثی نه، کسی اون مطلب رو گفت از امور قهریه است، ولی حیازت و محاض رو کسی مالک است که عمل حیازت و مالک باشه، اینجا میتونه بگه مستأجر مالکه. حالا به تفصیل میرسیم، فعلا میخوایم اشاره کنیم که مبنا در دست باشه. دقت کنید، پس بنابراین مطلب داخل پرانتز رو بذارید کنار، وجه اولین شد که اگر کسی بگوید حیازت از امور قهریه و محاض کسیست که حیازت رو انجام میده، لا محاله باید بگه اجاره باطل است، چون سید ماهی کار امر اجیر بود، اگر کار از اوست مالک ماهی امر اجیر است، زید او رو اجاره کنن برای اینکه زید مالک ماهی بشه، زید مالک ماهی نمیشه، لذا اجاره بر عملیست که برای مستأجر منفعت عقلاییه نداره. و به عبارت این اخرى، اجاره بر عملی که نتیجه او رو مستأجر مالک نمیشه، لذا اجاره بلا منفعت است برای مستأجر و اجاره باطل است. این یک وجه و مبنا برای بطلان اجاره. وجه دوم که بعضی از محققین مثل مرحوم نائینی و دیگران بیان می کنند این است که عمل حیازت که یک اثری دارد که ملکیت محاض است، مرحوم نائینی می فرماید این که حیازت از امور قهریه است یا نه در مسئله دخالت نداره. مبنای مسئله این است که آیا عمل حیازت که اثر ملکیت برش بار است قابل نیابت است یا قابل نیابت نیست؟ مشکل اینجاست. به این بیان که خاطرتون هست در مباحث گذشته گفتیم اصل در اعمال و ترتب آثار بر اونها عدم نیابت است. امر به جا زید نماز بخوانه و نماز عمر برای زید اثر داشته باشه، ذمه او رو فارغ کنه، این خلاف اصل است. در برخی از موارد مثل حج و صوم ما دلیل داریم فل جمله قابل نیابت عن الغیر است، یعنی امر نماز زید رو بخونه برای زید اثر داره، حج او رو انجام بده براش اثر داره. مرحوم نائینی می فرماید در ما نحن فی امر می خواد عمل حیازت رو انجام بده، بره ماهی صید کنه، ولی اثرش به کیسه زید بره، زید مالک ماهی باشد. اینجا باید اثبات کنی آیا نیابت و تسبیب در حیازت مثل حج و صوم ما دلیل خاص داریم براش که امر حیازت کند زید مالک ماهی بشه، امر آب از رودخانه بردارند عمل حیازت رو انجام بده زید مالک آب بشه، آیا نیابت عن الغیر در حیازت جایز است یا جایز نیست؟ مرحوم نائینی می فرماید اگر دلیل اقامه کردی که در عمل حیازت تسبیب و نیابت صحیحه، آن وقت ما میگوییم زید امر رو اجیر کنه یا امر تبرعن برای زید حیازت کنه، اینجا اثر عمل مال زید است. اما اگه دلیل نداشته باشی که حیازت قابل نیابت هست، معنا نداره امر عمل حیازت رو انجام بده و اثر این عمل که ملکیت هست از آن زید باشه. این تا اینجا فی الجمله اصل مسئله و برخی از مبانی در مسئله توضیح داده شد. انشاءالله مطلب رو پیگیری میکنیم و صور و بررسی مبانی و تطبیق مبانی بر صور خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. صلی الله علی محمد و آله طاهرین.